أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. اعتبار عقل برای قاضی بحث شد، بعضی فروع زیل این شرط قابل تر هست که به نمونه هایی از این فروع اشاره میکنیم، از جمله این که گفتیم عقل معتبر است، عقل شرط برای تصدی منصب قضا. آیا عقل عادی کافی است؟ عقل متعارف کافی است یا به عقل متعالی نیازمنده؟ به تعبیر رایج، آیا عقل سازج یا رشد و کمال عقل شرط است؟ عقل مقابل سفه و جنون کافی نیست، بلکه عقلی فراتر از این، عقل متعارف که فرد سفیه نیست، مجنون نیست، برای چنین منصبی کفایت نمی کنه. عقل متعالی و عقل رشید لازم است. رشد رو ما به این معنا گفتیم بگیریم. در تفسیر لغوی این واژه و ارجاع به آیات هم ما رشد رو گرچه اعم از عقل و غیر عقل دانستیم، ولی در مبحث عقل گفتیم که رشد به معنای چیزی فراتر از حد عادی عقل، عقل سازج و متعارف. بعضی از عازم کمال عقل رو شرط دانستن و صرف عقل، گرچه بعضی گفتن عقل عادی و متعارف کافیست. محقق در شرایع فرموده که به یشترت فیه البلوغ و کمال العقل، کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و العلم و الذکوره. در جواهرم قبلا اینا رو نقل کردیم، در جواهرم بعد از این که همین اوصاف رو که از شرایع نقل شده در واقع شرح امتزاجی است جواهر با شرایع، بعد از ذکر این موارد فرموده است صاحب جواهر بلا خلاف اجده فی شیء منها، در هیچ یک از این هفت شرط ذکر شده من خلافی نمیبینم، نمییابم، نیافتم. گرچه بعد از بعضی خلاف نسبت به بعضی از این موارد روش خودشو نقل میفرمایند و بلا خلافن آیا به معنای بلا اختلافن که معمولا همینه، یا اینو عبارتشون رو هم کنیم، بلا خلافن یعنی این که مطلب درسته، چون اینکه هم بفرماد بلا خلاف اجده فی شیء منها و بعد از اون بر مواردی رو از دیگران نقل کنه که نسبت به بعضی از اینا مخالفت دارند، این با این جمله ایشون جمع نمیشه، مگر اینکه این جمله ایشون رو به معنای اینکه هیچ کدوم از اینا نادرست نیست، یعنی به نظر من هیچ کدوم از اینا نادرست نیست، اینکه در هیچ کدوم از اینا اختلاف نیست، میشه اینجور جمع کرد بین این که بفرمان بلا خلاف عجد و فی شیء منها، این هفتا شرط، و این که از دیگرانی خلاف نکن نسبت به سه چهار مورد از اینا. عرض شود که این که احیانا بگیم این رشد و کمال عقل، عقل متعالی شرط است و عقل متعارف کافی نیست، به نظر ما این مطلب درسته. در حقیقت برای امر قضا و برای شأن قاضی و با توجه به این که قضا منصب ولایی است و باید احراز انتصاب بشود، به این جهات حق با کسانی است که قائلند به لزوم و اشتراط عقل متعالی نه متعارف. بل حق ان عدم شأن القاضی، یک قرار قاضی وجاهتی، شخصیتی، اعتباری در جامعه دینی داره، در جامعه نخبگانی داره. اصولا قضاوت یکی از شعونی است و عنوان قاضی که از عناوینی است که از عنوانهای معتبر، موجه و محترم و محتشمه. لذا همونطوری که مثلا ممکنه یک کسی رو بهش بگن علامه و در طول تاریخ همچنان به همون عنوان شناخته بشه، علامه هرلی، علامه طباطبایی، به یکی بگن محقق و در طول تاریخ محقق شناخته بشه، محقق هلی، محقق کرکی، یا بگن شیخ در هر رشته‌ای، مثلا در فرض کنید که حکمت بگن شیخ یعنی از شیخ و رئیس ابن سینا، در فقه وقتی میگن شیخ یعنی شیخ طوسی، در اصول وقتی میگن شیخ یعنی شیخ اعظم. چطور این عنوان‌ها عنوان‌های محترم میان میمانند؟ عنوان قاضی هم همینطوریه، یعنی آقا قاضی شوری، شوری قاضی، قاضی کذا. فراوانند در تاریخ که افرادی با عنوان قاضی شناختن، حالا مجتهد بودن، فقیه بودن، فیلسوف بودن، متکلم بودن، اما عنوان قضا رو که قاضی بودن و بهشون نسبت داده شده، این عنوان همچنان باقی مونده در به عنوان پیشوند نام اینها و شهرت اینها. این عنوان عنوان مهم است. شأن قاضی در جامعه نخبگانی یک شأن فوق العاده و بسیار بسیار محترم است. خب نمیشه یک کسی که از یک عقل متعالی رشیدی برخوردار نیست، عقل سازجی، عقل سادهی، عقل متعارفی داره، اون رو در این جایگاه قرار داد. شأن خطورت منصب قضا هم همینطور. حالا یه وقتی میمون وجاهت و شأنیت، یه وقتی میمون خطورت منصب قضا. منصب قضا یک منصب خطیریه، بناس انفس و اموال و حقوق و اعراض و تمامت جسم افراد سپرده شه. خب نمیشه بر فرد عادی که از حداقل نصاب عقل برخورداره این کارو سپرد، باید از حد اکثر یا حد لاقل بالای میانگین از این شرط رو واجد باشه و حد نصاب بالاتری رو برخوردار باشه. و همینطور قاعدت و تناسب بین الحکم و الموضوع همین اقتضا میکنه. به هر حال هر امری به کسی واگذار میشه باید به تناسب انجام شده، تناسب بین اون موقعیت و اون فرد و خصوصیات اون فرد باید ملحوظ باشد. از همین ها که بگذاریم اصل عملی هم همین میگه. به هر حال قضا امر ولایی است، منصب ولایی است و باید احراز کنیم نسب فرد رو بر این منصب. و اگر شک کنیم کسی با عقل متعارف منسوب شده یا افراد با عقل متعالی منسوبند، اگر شک کنیم که فرد دارای عقل متعارف منسوبه یا نه، و در شأنیتی مثل شأن قضایی که امر ولاییه، خب از عدم نسبه، یعنی اصل عملی هم باز اینجا میاد به کمک ما. پس با توجه به این نکات به نظر ما در قضا به اصطلاح رشد و عقل متعالی و عقل کامل شرط است و عقل عادی، عقل متعارف کفایت نمی کنه. این یه فرق. نه، و عقل ادواری مقابلش عقل اتباقیه، جنون اتباقیه. نه نه، حالا اونجا بحث ایمان رو باید بحث کرد، چون اصولا یه مطلبی رو قبلا هم گفتیم باید توجه داشت، اون مواردی که حالت نسبی دارند، حداقل و حد اکثر دارند که ایمان هم جز ایناست، اونجا یه بحثی باید بعدن بکنیم، بعد از اینکه شروع تمام شود بحث کنیم ببینیم آقا باید در مجموع نسبت به اینجور موارد چه موضعی داشت. الان در مورد داریم بحث میکنیم، بله ممکن در ایمان هم این بحث بکنیم، بگیم آقا ایمان متعارف کافیه یا ایمان متعالی لازم. خواهی شد نه نه، اون اصطلاح داره، ببینید در ادواری مقابلش عقل اطباقیه، ولی زمان میگن به صلاح جنون اطباقیه. چرا؟ ببینید میگن میگن جنون مطبق، یعنی همه ایامشو پوشونده، همیشه دیوانه است، وقت مقابلش ادواریه، اون یه بحث دیگه است که الان بحثشو خواهیم کرد. یعنی ادواری با اطباقی مقابلند و اونجا میگن جنون مطبق نباید باشد، جنه اطباقی نباید باشه، که حالا یکی از فروعی که بحث میکنیم همینه. نه، این کمال العقل، بعضی گفتن العقل، بعضی گفتن کمال العقل، زمینی که یه احتمال میره و اون این که کمال العقل یعنی عقلش کامل شده باشه، یعنی نوجوان نباشه مثلا، ولی ما تعبیر کردیم رشد. این که مثلا یه جوونه فرض کنید 15 سالی که تازه بالغ شده، یا دختر بچه 9 سالی که تازه بالغ شده، با فرض این که نسوان هم میتونن منصب قضا رو عهده دارشن، بعد بگیم خب یه دختر بچه 9 ساله 10 ساله رو بذاریمش قاضی، یه پسر بچه 15 ساله بذاریم قاضی، الان فرض که سایر شروط هم درش فراهمه، این در مقابل اون ممکنه بگیم، ولی نه، این خیلی بعید به نظر میاد که مراد از کمال العقل یعنی مثلا در مقابل عقلی که نوجوانا دارن فراتر از او لازم است. نه، کلن بحث سن مطرح نیست، یه آدم 40 ساله عقل عادی داره، عقل متعارف داره، و اونو بذاریم یه مرتبه پرونده های بسیار خطیر و مهم و حساس رو بدیم به دستش. این است که اینجا کمال العقل ادبیات رایج فقهی یعنی عقل کامل در مقابل عقل ساده است در واقع. خب یه فرع دیگه این که حالا که داریم میگیم کمال شرط، یعنی احراز کمال عقل در قاضی شرط است. آیا کمال شرط است یا نبودش مانع است؟ یه وقت بینید که عقل شرط و کمال عقل شرط برای تصدی منصب قضا، یه بار دیگه میگید که نه خیر، عدمش مانع، اگه مثلا عقل سازج داشت، از عقل متعارف برخوردار بود ولی از عقل متعالی و کامل برخوردار نبود، این مانع میشه که تصدی منصب قضا کنه. فرقش چیه؟ چه تفاوت میکنه؟ خب اگر شما بگید که عقل کامل و کمال عقل، عقل متعالی، عقل رشید شرط است، باید شما احراز کنید، باید سعی کنید تحقیق کنید، بررسی کنید، احراز کنید که این از کمال عقل برخورده، این شرط حاصله یا نه. و تا زمانی که احراز نکرده باشید قهران باید اصل جاری کنید، اثبات نمیشه. این سوال که آیا حل الکمال شرطون او عدمه مانه، فانه علل اول یجب احرازه. اگر بگیم کمال شرط است، باید احراز شرط بشود. و عند عدم الاحراز الحكم والاحتياط و اصالت و عدم النسب. اگر احراز نتونیم بکنیم اصل احتیاط است، نباید به منصب نصب شود. در دستگاه مثلا قضا اون واحدی که گزینش قضات رو بر عهده داره، باید اگر بگیم کمال عقل شرطه، باید بتونه احراز کنه. احراز اموری که حیث نسبی داره، جهت نسبی داره، خیلی دشواره. شما دو نفر نشستن، فرض کنید باشون حرف میزنید به طور عادی، احیانا اونی که از عقل سازج و ساده و متعارف برخورداره ممکنه توی اصلا مراودات و محاورات و اجتماعیات خیلی هم حرفه‌ای باشه. وقتی شما باش صحبت میکنید خیلی هم خوب ارتباط برقرار میکنه، خیلی خوب محاوره میکنه، بحث میکنه، صحبت میکنه. و اونی که احیانا صاحب عقل متعالی و عقل کامله، بسا ممکنه یا این عرفیات رو بلد نباشه، یا اصولا کمتر حرف بزنه، خیلی همچین نشود جذب نکنه مخاطب رو. مثلا بسیاری از بزرگان، از عازم، از حکما اینجور بودن که مرحوم علامه طباطبایی رضی الله تعالی علیه، شما می نشستید یه رو 20 دقیقه می نشستید سرش پایین بود، حرف نمی زد. اینطور نبود که حالا که شما نشستی یه حالا وقت دیگه منم نشستم حرف بزنم، حرف نمی زد. سوال می کردی بلافاصله یهو شروع می کرد جواب دادن، سرش می داخت پایین یه دقیقه تأمل می کرد، بعد شروع می کرد جواب دادن. اون وقت یه کسی دیگه ممکنه احیانا به من که سوال میکنی بلبل زبونی کنه، به اصطلاح خیلی خوبم حرف میزنه، خیلی انواع مسائل رو پشت سر هم مثلا پشت هم اندازانه بیانم میکنه، نمیشه بی خیلی ممکن تصور کنی این خیلی مسلطه، این خیلی مایه داره. مثلا تشخیص این که کی کمال عقل دارد کی ندارد، اصلا مرز عقل سازج عادی با عقل عالی متعالی کجاست؟ کار بسیار دشواری است، یعنی خیلی راحت نمیشه تشخیص داد. حالا هرچند که امروز علومی وجود داره در برای اینکه همین جهات و این اوصاف نسبی رو که دارای مراتبند و مراتب هستند، اینا رو میشه تشخیص داد. در حال علوم تربیتی، علوم روانشناختی، اینا یه دانشایی که شاخصهایی داره و اهل فن حرفه‌ای هستن کسانی که ممکنه به راحتی احیانا تشخیص بدن، ولی بالاخره احراز میخواد، تشخیص میخواد و چندان هم آسان نیست احیانا. این است که باید دید که آیا کمال شرط یا فقدانش، عدمش مانع. که اگر بگید شرط، احیانا این به اصطلاح یه جور باید باش برخورد کنید در واقع، چون باید احراز کنید و اگر احراز نشد حکم و وظیفه احتیاط است، اصالت عدم نسب است. در مسئله مانع البته مطلب اختلافی است. که آیا در مسئله مانع، عدم مانع، باید ما عدم رو به صلاح احراز کنیم یا نه ما نمیدونیم این کامل هست نیست. و اینکه اصالات الاحتیاطی باشیم یا به صلاح مقابلش، در واقع این به صلاح محل بحث و بخشی از مطلب رو در گذشته در درس اصول عرض کردیم و بحث میشه راجع به تردد بین مثلا شرط و مانع، اینجا بحث میشه تردد بین جزء و مانع و قاطع، شرط و جزء و مانع و قاطع. علی حال این هم باز یک فرع قابل تأملی است که اینجا قابل طرح است. از صورت که مثلا اگر کسی بگه آقا وجوب غذا رو ما قبول داریم برای کسی که دارای شأنیت هست، شأنیتش دارای شأنیت بالفعل هست، او لاقل به وجوب کفایی حسب نظر، حسب نظر مشهور برش تصدی غذا واجبه. بعضیشون قائل به عدم وجوبن، میگن ترجیح داره مستحب، اما از میگن خیر و تقریبا نظر مشهور هم اینه که کسی که دارای شأنیت است تا وقتی که جریان امور و تدبیر شؤون در مسائل قضایی در یک کشوری جامعی، مشکلات مردم متوقف بر این که کسی که دارای شأنیت و شرایط هست بیاد و تصدی کنه، دکت القضا بنشینه و قضاوت کنه، این خب بهش قائلی مثلا میگیم آقا واجب است ولو به نحو کفایی بر کسی که منده شأنیه تصدی کند قضا رو. و اگر شک کردیم در این که حالا این آقا آیا دارای شأنیت هست یا نیست، در به اصطلاح شبهه حکمیه عارض از ناحیه شکی در مصداق داشتیم، مثلا این در واقع ارجاع میشه به شکی در تکلیف که حالا این فرد هنوز محرز نیست، آیا مکلف هست یا نیست. به نوعی برمیگرده به این که آیا در شکی در تکلیف ارجاع میشه. یکی شبهه ممکنه شبهه حکمیه عارض از ناحیه شکی در مفهوم باشه که اینجا محل بحثه، اینکه آقا ما آیا این که میگیم این کامل است کامل نیست و مفهوم کمال چیه، کمال به چی میگن. اگه بگید عقل یعنی چه راحت بتونم بگم یعنی چی، اما اینکه بگید عقل کامل خب یعنی چی کامل، یا منات و ملاکش چیه، تا کجا عقل اگر ارتقا کنه میشه گفت دیگه پس از اینش کامل است. ولی فرقی بین شبهه حکمیه عارض از ناحیه شک در مفهوم و شبهه حکمیه عارض از ناحیه شک در مصداق نیست. بالاخره در مقام شک اگر مثلا قائل شدیم که کمال شرط است، اگر شک کردیم باید احراز کنیم، احراز نکردیم حکم احتیاط هست و اصالت عدم نسب احیانا جاری می شود. فرع دیگری که اینجا قابل طرح، قبلا هم راجع به سایر شروط گفتیم و در خصوص عموم شروط این پرسش جای طرح دارد ولی حسب مورد باید بحث کرد و تابع این است که ادله مورد، ادله‌ای که اون اعتبار اون وصف رو بیان میکنه چی اقتضا کنه و برسون ادله و تصمیم گرفت این است که آقا در مورد آیا کمال عقل شرط وجود یا شرط کمال. گاهی شما میاد میگید که اگر کسی از کمال عقل برخوردار نباشد او من نسب به قضا نشده است یا عدم کمال عقل مانع است از قضا. در نتیجه اصلا وقتی کمال عقل حاصل نباشد یا احراز نشود، اصولا او قاضی نیست، نمیتونه عهده‌دار قضا باشه. اینجوری میگید یه وقت هم میگید دخیل، این میشه شرط وجود، یعنی اگر کمال نبود وجود شأنیت برای قضا از میان برمیخیزد. یه بار دیگه میگید آقا کمال عقل شرط وجود نیست، شرط کماله. یعنی اگه مثلا دو نفرن که یکی از عقل متعارف برخوردار، دیگری از عقل متعالی، و ما بناست که قاضی نصب کنیم، خب رجحان دارد که کسی که دارای عقل متعالی و کامل است نصب شود. در واقع شرط کماله و بهتر است که آن که از کمال عقل برخوردار است، از عقل متعالی برخوردار است، اون است که با وجود او از کسی که عقل عادی و سازج و عقل متعارف برخوردار نصب نشود. یک ترجیح است. به نظر میرسه که ادله‌ای که گفتیم، چون اصل کمال عقل رو ما گفتیم شرط معتبره و ادله استدلال‌هایی که ما کردیم شرطیت قطعی برای کمال عقل قائل شدیم در فرع اول، با توجه اون 3-4 نکته که گفتیم، با توجه به اون ما باید قائل بشیم به اینکه کمال عقل شرط وجود است نه شرط کمال. در این فرع نظریه‌مون قاعدتا باید این باشد. از صحبت که یه فرع دیگه هم عرض کنیم بحث رو تمام کنیم امروز، و اون این که کسی که مبتلا به جنون ادواری است، در اون فرع قبلی رو متنشو نخوندیم دیگه، میگذاریم فرع چهارم. هل یجوز نسب من له جن ادواریه، یعنی غیر مطبقه، علی القضا ام لا. یا آدمیه در بعضی از مواقع و مو به اصطلاح اوقات مبتلا به جنون ادواری میشه، احیانا مشخص یا مشخص اصلا میدانیم هوا گرم میشه مبتلا میشه، مثلا پاییز، زمستان، بهار هیچ مشکلی نداره، در چه 9 ماه از سال، چون بعضیا مبتلای به جنون اطباقی مکتومن، ولی خب ما نمیشناسیم، شما نمیفهمیم، همین سال و سر سال از این نعمت برخوردارن. بعضیا فقط تابستون هوا گرم میشه گرفتار میشن مثلا. خب اون 9 ماه دیگه واقعا این نمیتونه تصدی قضا کنه، شأن قضا. و فرد مبتلا به جنون ادواری نسب بر شأن قضا جایز نیست. نگاه اولیه اینه که آقا دلیلی نداریم، شما کسی رو نسب میکنید یا کسی در دکت القضا می نشیند، شرایط در اون زمانی که نسب می شود باید محرز باشه. الان شما اول بهار، اول پاییز، میخواد یکی رو بر قضا نصب کنید، 9 ماه دیگه میدونید این دچار جنون ادواری میشه، نوبت جنون میشه. الان بحثه آیا این فرد با توجه به این که دارای عقل کامل است، هیچ مشکلی بالفعل نداره، همین شروط رو هم دارد جمله عقل را، الان بگیم نصب نکنیم چون 9 ماه بعد ممکنه که حالت جنون ادواری بهش دست بده؟ اگر کسی مثلا حیات رو شرط جواز نصب قلمداد کنه، بگیم باید حی رو نصب کرد بر قضا، از حی باید تقلید کرد، اما میدونیم این فقیه، این مجتهد، اون میخواد مرجع بشه، این میخواد قاضی بشه، دوچار مبتلا به سرطان 6 ماه دیگه از دنیا میری. الان شرط حیات برای تقلید برای کار غذا لازم است. میشه گفت چون 6 ماه دیگه حسب وضعیت عادی از دنیا میره، بعدن میشه میت، حی نیست. از حالا تقلید نکنیم، از حالا مثلا به کار غذا نپردازه. میشه این حرف زد. علل اصول دلیلی بر عدم جواز نداریم، اصولا دلیل بر عدم جواز نداریم. خب ما داریم میگیم علل اصولی، یعنی در نگاه اولیه بودم میگه خب چه دلیلی داره این آقا؟ به هر حال مگر نه این است که مثلا 25 تا شرط رو ما برشمردیم در 4 گروه، کسی که تصدی منصب قضا میکند این 25 شرط رو داشته باشه. الان بشمر، من میگم داره، طهارت مولد داره، بالغ هست، عاقل هست، مؤمن هست، عادل هست و تا آخر هست دیگه. الان چرا من باشه؟ الا این که بله یه کسی بگه آقا اعظم شأن قاضی، قاضی قاضیه، خطورت منصب قضا، آقا تابستون دوچار مشکل میشه. حالا اگر بس کنید کسی معلوم است کی دوچار میشه، یعنی ممکنه بگیم اون کسی که معلوم است کی دوچار جنون میشه با اونی که معلوم ثابت جنونش، ممکنه اون کش فرق کنه. اینجا اگر بگیم آقا معلوم است چه موقع ها این دوچار میشه، مبتلا میشه، ها، اینجا خطورت منصب قضا میگه آقا یه همچه کسی که مطمئن نیست و الان شما نصب کنید سالمه، 4 روز گرفت و دکتر قضا نشست و همون لحظه یه مرتبه جنوبش دست داد، چیکارش میکنید؟ و شما هم که نیستید، احیانا بس معلوم هم نشه، شاهد و شاکی و متشاکی هم متوجه نشه یا آقا الان لحظه جنوبشه. اینا خیلی برفا چا داره میزنه. ممکنه کسی به این اعتبارات بگه که با جواز سازگار نیست، به هر حال یه حساب کتابی، همون ادله‌ای که میگه کمال عقل اصلش لازم است، ممکنه همون ادله بگه دوامش هم لازم است مثلا. و آخرین هم این که نمونه یه فرعم بیش از اینم بحث نمی کنیم از فروع، این که قاضی تحکیم و چی؟ آیا در قاضی تحکیم کمال عقل لازمه؟ در قاضی تحکیم مثلا جنون ادواری مانع؟ آیا بعضی گفتن بله، بعضی از اعازم الان به موقع راجع به قاضی تحکیم مسائلش بس خواهیم کرد، بعضی گفتن آقا قاضی تحکیم تمام شرایط قاضی رو باید دارا باشه، و علال قاعده اونها میگن قاضی تحکیم منصوبه. یه روزی ما عرض کردیم در گذشته که مرحوم آقای خویی میگه آقا این ادله مثل و جعلته علیکم قاضیا، این جعلته علیکم قاضیا که داره میگه در واقع بحث قاضی تحکیم رو داره میگه. چرا؟ برای اینکه قبلش داره میگه که شما یکی از رجال خودتون رو پیدا کنید بهش رجوع کنید، من حالا اونو قاضی حساب میکنم، قاضی حساب میکنم. اینکه شما رفتید کسی رو که این شرایط رو داره راویه نمیدونم نظر فی حلالنا و کذا و کذا اینو پیدا کردید بهش مراجعه کنید، یعنی چی؟ یعنی به نون قاضی تحکیم انتخابش کنید. بعد از اون میگه فجعلتو علیکم قاضیا، علیکم قاضیا. مثل آقای خویی از این روایت وقتی این استفاده رو میکنه، معنیش این است که اونم منصوبه و فرد فاقد شرایط منصوب نمیشود. در این صورت اصلا بین قاضی تحکیم و قاضی نمیدونم منصوبش فرق نمیشه، اونم میشه جزء قضات منصوب. این باشه ممکنه کسی چون این حرفی رو بزنه، ولی به نظر میاد که قاضی تحکیم اینطور نیست. قاضی تحکیم داور مرضی طرفینه و لازم نیست شرایط دارا باشه. طرفین دعوا وقتی انتخاب کردن، حالا یه آدم کم سواد اما بسیار آدم منصف، عادل، آدم دقیق النظر، آدم متین، کارشناس، مجتهد نیست ولی کارشناسه، بیان او هرچی گفت ما قبول میکنیم. به قاضی تحکیم اینجوریه، اگر این باشه نه کمال عقل شرط نیستش. البته اقل شروط لازمه، مثلا اصل عقل لازم است، اما بی ما لزومن بری سراغ یه آدم خیلی قریب و نبوغ مثلا اینجوری، این به نظر میاد لازم نباشه. و در خصوص جنون ادواری هم مسئله باز روشنه دیگه، در جنون ادواری هم این فرع پنجم این شد، هل یجوز الرجوع للتحکیم الی من له جنون ادواری فی ایام افاقته اولا الظاهر انه لا دلیل علی عدم الجواز علی انه لا حاجت فی الی النصب علی المختار، نصب لازم نیست، تمام شرایط قاضی رو اونجا حتما باید احراز کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.